سرشم. رادیو تهران 22 تا 2 بامداد
نقطه سرشم.
هر شب نقطه سرشم.
نقطه سرشم.
عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما شنوندگان ارجمند صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران. من محمد رضا علی اکبری هستم. برنامه نقطه سر شب شنبه ها ویژه تئاتر رو از این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم اولین روز هفته رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و این لحظات شبانه لحظاتی آرام باشه برای شمایی که انتخابتون رادیو و البته رادیو تهرانه. میثم عبدی تهیه کننده، سعید خلیل نژاد صدا بردار، حسین فهیمی‌پور هماهنگی و میهمانان ارجمندی که در برنامه امشب در خدمتشون خواهیم بود، برنامه امشب رو تقدیم محضر شما خواهیم کرد به این امید که بپسندید و تا پایان همراه ما باشید. دوستانی که هر هفته برنامه ما رو میشنوید، خدمت شما عرض میکنم که بابک احمدی، دوست و همکار عزیزم که در هفته های پیشین همراه ما بود، متاسفانه امشب در برنامه حضور نداره، جاش حسابی خالی هست، اما آرزوی سلامتی میکنیم براش و به این امید که هفته آینده با هم برنامه رو در کنار شما عزیزان و برای شما البته تولید و تهیه بکنیم و تقدیمتون بکنیم. دی ماه هم به نیمه رسید و امیدوار هستم که روزهای باقی مونده از اولین ماه زمستان روزهای بسیار خوبی باشه برای شما. برنامه نقطه سر شب همونطور که عزیزان همیشه همراه رادیو تهران مستحضر هستن و من جهت یادآوری خدمتشون عرض میکنم و دوستانی که شاید برای اولین بار برنامه ما رو میشنوند که برنامه ما در 2 بخش تقدیم شما خواهد شد. از همین لحظه تا حوالی ساعت 11:30 شب و بعد از ساعت 12 تا حوالی ساعت 1:30 بعد از نیمه شب و درباره مسائل روز تئاتر و البته موضوع جذاب و دوست داشتنی که برای برنامه امشب تهیه کننده محترم ما در نظر گرفتن و به خاطر اون میهمان ارجمند و بزرگواری هم با ما خواهند بود یه دقایق پیش رو که خدمتون معرفی خواهم کرد. اما شما عزیزان هم میتونید با برنامه نقطه سر شب همراه باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه ما که شمارش 3094 با ما در ارتباط باشید و البته یک خط تلفن که اون خط هم در اختیار شماست، 22 65 24 65. شب شما بخیر باشه. خیلی متشکر که شنونده و همراه ما هستید. قطعا شما شنوندگان عزیز هم تایید میکنید که بسیاری مواقع در زندگیمون شاهد اتفاقاتی بودیم، شاهد رویدادهایی بودیم که در نظر اول برای ما بسیار ناگوار، هولناک، غم‌انگیز بودن، تعجب‌آور، و با گذشت زمان نظر ما نسبت به اون رویداد و اتفاق تغییر کرده. حالا این گذر زمان میتونه خیلی هم زیاد نباشه. چندی بعد از اون رخداد و رویداد وقتی فکر کردیم به اون مقطع و اون اتفاق، چه بسا که خندیدیم و یادآوری اون موضوع برای ما توأم با خنده و لبخند بوده. میخواییم امشب از شما در واقع بپرسیم درباره این رویدادهایی که در نظر اول برای شما ممکنه ترسناک بوده باشن، ممکنه تعجب آور بودن، اما بعدن بهش خندیدید. بی ربط نیست به موضوع برنامه‌مون، نه تنها بی ربط نیست، شاید ارتباط مستقیم داره. در واقع ما میخواییم راجع به موضوعی در برنامه امشب صحبت بکنیم و البته این موضوع رو در چارچوب هنر تئاتر بررسی خواهیم کرد که با این سوال ارتباط خواهد داشت. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست که یک بار دیگه خدمت شما اعلام و تبلیغش میکنم و شماره تلفنمون 22 65 24 65. شنوندگان عزیز و ارجمند، به خدمت شما عرض کردم که دوست و همکارم بابک احمدی این هفته و امشب در استودیو حضور نداره. در غیاب بابک، میثم عبدی تهیه کننده برنامه ما در کنار من خواهد بود و با هم گفتگوها رو پیش خواهیم برد. آقای عبدی سلام به شما.
جناب خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. امشب خیلی موضوع خیلی خیلی جذابی داریم که اگر شنوندگان تا الانم با این موضوع جزای ما تا الان حتی گوششون آشنا نبوده، تا حالا نشنیدن، مطمئنن از این به بعد این ماجرا رو وقتی ما براشون تعریف بکنیم، این در واقع یکی از به نظر من یکی از جذابترین کلمات در دنیای درامه، وقتی در موردش صحبت بکنیم قطعا مشتاق میشن و میرن آثاری که ما امشب در موردش حرف میزنیم و میرن میخونن یا احتمالا میرن توی آرشیف های رادیو، تو آرشیو رادیو نمایش که حالا در موردش صحبت میکنیم، نمایش هایی که توی این حوزه کار شده رو میشنوند یا احتمالاً نمایش هایی که اجرا میشه رو در حال حاضر، قطعا در مورد یکی از نمایش هایی که در حال حاضر داره اجرا میشه در تهران هم صحبت میکنیم و بیشتر با این ماجرا آشنا میشن. اما خب ماجراشو فکر کنم نگفتی هنوز شما.
اصلا نگفتم و تا به همین لحظه هم در واقع اعلام میهمان عزیز و ارجمند برنامه امشبمون رو به تعویق انداختیم
به بهانه همین موضوع.
بله، به بهانه همین موضوع. دوستان عزیز و بزرگوار، یک هنرمند ناماشنا، یک چهره و یک صدای آشنا، کارگردان، بازیگر، مترجم، پژوهشگر و مدرس تئاتر، استاد داریوش مؤدبیان میهمان برنامه امشب ما هستن. استاد مؤدبیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم، بسیار بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام میکنم، آقای تهیه کننده عزیز، آقای میثم عبدی و همچنین آقای علی اکبری مجری این برنامه و البته کارشناس این برنامه، چون شما کار تئاتر میکنید، کار تئاتر کردید، تئاتر میخوانید و دارید پیش میبرید، شما آینده تئاتر رو شماها میسازید، ما هم در کنار شما هستیم و اگر خدمتی از ما بر بیاید. البته بعد از اینکه سلام میکنم به همه شنوندگان این برنامه، رادیو تهران، شنوندگان رادیو تهران که در این موقع شب نشستند پای رادیوها و دارن گوش میدن این برنامه رو، امیدوارم که بتوانم در خور این برنامه و در خور این وقتی که برای این برنامه شنوندگان گذاشتن چیزی را بگویم و عرضه بدارم.
خواهش
میکنم. من یه توضیح بدم، بیرون استودیو که بودیم سعید خلیل‌نژاد صدا بردار برنامه گفت من با استاد مؤدبیان یه خاطره خیلی 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 شیرین دارم، اونم تئاتر سوزانبانان.
بله،
واقعا یکی از تلسات، حالا در موردش صحبت میکنم، هرچند موضوعمون شاید سوزنبانان نباشه،
حتی سوزنبانان هم اگر راجب اون موضوع با من صحبت کردید هنوز شما برای تمام برای شنوندگان مطرح نکردید که موضوع یک عنوان دارد، یک عنوانیه که خیلی بحث برانگیزه چون بسیار گسترده است و یک تاریخچه دارد و به ویژه در تئاتر، در تئاتر این نه نوع تئاتریست، نمیتوانیم بگوییم نوع تئاتریست، نه شکل تئاتری، بلکه بعداً صحبت خواهیم کرد و نمونه خواهیم گفت، به ویژه اینکه ما راجع به یک نویسنده‌ای به نام سلاوومیر میروژک، نویسنده لهستانی میخواهیم صحبت بکنیم، نمایشنامه نویس بزرگ لهستان، از میان آثار او در تئاتر و همچنین قصه های او، داستان‌های کوتاه که بسیار زیاد هم داره، چند مجموعه دارد داستان‌های کوتاه، می‌توانیم این عنوان موضوع بحث امشبمون رو در میان کارهای او به مصادیقش رو به بهترین شکل ببینیم.
بله،
چقدر خوب.
و اون موضوع هم بیشتر شنوندگان عزیز رو کنجکاو نکنیم، گروتسک در تئاتر و هنرهای نمایشی هست، موضوع اصلی که با استاد مؤدبیان
معادل فارسی متناسب با محتوای اصلی گروتسک ما نداریم، یا استاد اگر میشه معادل فارسی رو براش گذاشت حداقل، یعنی معنیش کنه برای شنونده ها.
در واقع باید به دنبال معنا باشیم، نه اینکه خود واژه رو معنا بکنی، خود واژه رو وقتی معنا بکنی به راه کج میروی، به خاطر اینکه واژه گروتسک از گروته میاد، در واقع نیرون، اگر بخوایم تاریخچه ای بگوییم، نیرون در سال به گمانم 60 میلادیه که قیصر روم هست، دستور میدهد یک قصر زیرزمینی برای او بسازن.
بله،
این قصر زیرزمینی فرسک‌های دیواری داره، تابلوهای عظیم دیواری داره و می‌خواسته این تابلوها خیلی اعجاب‌آور باشه، مجموعه پرندگان و حیوانات مختلف ادغام شده با پیکره‌های انسان، چهره‌های درشت شده، چشم‌های از حدقه بیرون آمده، در ضمن اینکه داره هجو کنه بخشی از زندگی، نگاه انسان رو جنبه هنری داشته باشه و ما بترسیم اما به خنده هم بیافتیم پس از اون.
درست.
ظرافت رو در کنار شقاوت ببینیم.
بله.
و استراب، دچار استراب بشویم وقتی یک تابلو رو میبینیم، اما وقتی که به درون تابلو میرویم دقت میکنیم کم کم ظرافت‌های موضوعی رو پیدا میکنیم.
بله.
این قصر گویا ناتمام باقی میمونه و بعد از حوادث تاریخی که اتفاق میفته، نرون از بین میرود، شهر رو به آب میبنده و آتش سوزی میشود و غیره و غیره، این قصر که زیرزمینی هم بوده دفن میشه.
درسته.
قرنها میگذرد، به گمانم در قرن 15 یا 16 یک نفر، یک هنگامی که داشتن خاک برداری میکردن در روم، متوجه میشه یک حفره ای رو، یک گروت رو، یعنی یک غاری رو، یک مغاکی رو، و هنگامی که وارد این مغاک میشه برخورد میکنه با این تالارها و این تابلوها رو میبینه. بعد این تابلوها رو خارج میکنن، نام این تابلوها رو ابتدا میذارن از مغاک بیرون آمده، از غار بیرون آمده، یعنی گروتسکه، اینا از آن این غاره.
بله.
و هر بعد از این خب پژوهش هایی میشود، کم کم در میابیم که این یک زمینه داشته، این زمینه هنری که البته در روم باستان در نقاشی خودش نشون داده.
بله.
اما پیش از اون هم ما در یونان باستان در کمدی ها و در ساتیرها در واقع این گونه، اگر بگوییم گونه شاید هنوز درست نباشد، اما فعلا این گونه از ادبیات رو هم داشتیم.
درست.
بعد از این واژه باب می شود، ابتدا در هنرهای تصویری می آید و حالا راجبش صحبت می کنیم که چگونه، اما و پس از اون در ادبیات و بیش از همه زمینه ها در تئاتر جا باز می کنه.
بله.
چون تئاتر این جمع ازداد رو به خوبی می پذیره. تضاد رو، به خاطر اینکه در این هنر تضاد بیش از اندازه ظهور پیدا میکنه.
بله.
تضادی که در دو سوی قرار داره. از یک سوی دیگر بگوییم بخشی از هنرها در یک نهایت، اگر هنر تئاتر رو در برخورد با تماشاگر و اهدافی که ما دنبال میکنیم، میخواییم تفکر تماشاگر رو ارتقا بدیم، ذوق او رو بالا ببریم.
بله.
یک هنری وجود دارد بهش میگیم هنر والا، فاخر، ترجمه شده از سوبلیمه.
بله.
هنر سوبلیم، هنر فاخر. هنر فاخر هدفش رضایت بخشیه. رضایت بخشی ذهن، عقل و چشم و عواطف و ذوق انسان، تماشاگر، کسی بله. که با این هنر برخورد میکنه.
بله.
باید آرامش بخشه.
بله.
حتی هنگامی که کمدیه، حتی هنگامی که تراژدیه، نهایتا پس از اون ترس و ترحمی که کمدی ایجاد میکنه، کاتارسیس اتفاق میفته، آرامش بخشی سراغ تماشاگر میاد، چون پالایش پیدا میکنه. این هنر سوبلیمه. در مقابلش هنر گروتسک وجود دارد.
درست.
هنریه که هدفش ارتباط هست، اما این ارتباط رو در فاخر نمیبیند، گاهی دریدگویی میکند، گاهی درشتگویی میکند، بیش از اندازه کاریکاتوراله، هنگامی که نقاشی طراحیه. و بعدها در طنز سیاه خودش رو، کمدی های سیاه، بهتر نمایش میده، تماشاگر رو دچار استراب میکنه، اما این استرابه به یک پالایش هم ختم میشه. و بعد از این که دچار استراب شد، در ادبیات این زمینه رو هم در کشورهای گوناگون، حتی در ادبیات خودمان دنبال کردیم، این درشتگویی رو، این انزجاری که پیدا میکنیم از یک مطلبی که واگو میشود از طرف حتی یک شاعر بزرگ در مثنوی.
بله.
شما داستانهایی رو دارید که هزله، تمامی هزله.
درسته.
اما
تهش انزجاری.
بله. میگوید هزل جد است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. هر جدی هزل است پیش هازلان، جدها هزلها جد است پیش عاقلان. یعنی حزنی هم که اگر یک عاقل ببینه در اون نکته ای رو پیدا میکنه.
بله.
میخنده اما دچار همون انزجار میشه از این تصویری که دیده. بله. و بعد در میابد مضمونی والاتر در اون هست، اما مستقیم به طرف این فاخر بودن نمیره.
درسته.
گاهی این نویسندگان در ادبیات خود ما هم بوده، در ادبیات اروپا هم بوده، اینها رد می شدن از طرف بزرگان ادبی به شکل رسمی، از دربارها رانده می شدن به خاطر اینکه سخن رو برملا می کردن، دریدگویی داشتن، عریان می کردن. و برخی از این صفات زشت انسانی که انسان اون رو پرده پوشی می کنه اینا برملا می کردن با کار خودشون. در ادبیات غرب باز نگاه دلغک ها به ویژه در شکسپیر در میابیم. بله. اگر دوره های مختلف رو در تئاتر بخوایم دنبال بکنیم. بله. اگر جای بحث باشد در اینجا و فرصت باشیم، میتونیم از اریستوفان در کمدی های کهن در یونان باستان شروع بکنیم. برخی از صحنه های کارهای اریستوفان بعدن در روم، پلوتوس مخصوصا. بله. دریدگویی درش زیاده، درشتگویی زیاده و اینها همون رگه های حجو، اون رگه های حزله و این رگه ها رو میبینیم. اما برای اینکه برسیم به یک هنر ناب گروتسک باید منتظر قرن 19 هم بشویم.
درسته.
و منتقدان بزرگی که میآیند از جمله نویسنده بزرگی مثل هوگو میآید و در یک بیانیه‌ای که برای نمایش هرنانی خود دارد این رو مطرح میکنه که چگونه برخورد بکنیم. یک آدم عادی میتواند وارد دربار بشود و همه چیز دربار رو به هم بریزه و برملا بکنه تمام اون فساد، اون تباهی که در داخل دربار روش یک رنگ و روغنی کشیده شده، لعابی داده شده. و بعد در نمایش ریبلاس اون در واقع این رو به بهترین شکل نمایش میده که یک روستایی زاده میآید به خاطر چهره‌ای که دارد، قد و قامتی که دارد، مورد توجه ملکه واقع میشود و وارد دربار میشه و حالا حرکت جدیدی رو شروع میکنه برای برملا کردن هر آن چیزی که فساد نام دارد. این برملا کردن گاهی جسارت لازم داره.
طبیعتا
جسارت بره. لازم داره که حالا مورد بحث ما قرار میگیره تا بیاییم برسیم به نویسندگان امروز در جهان، به ویژه اسلاو و میرمیروژک. همونطوری که گفتم میتونه یکی از مصادیق والای برتر این گونه باشد. البته گونه نیست، گروتسک گونه نیست و حتی شکل تئاتری هم نیست در تئاتر، بلکه یک اصطلاحا میگیم تخریب نشانه های فرهنگی رسمیه.
تخریب نشانه های فرهنگی رسمی.
فرهنگی رسمیه که در یک جامعه بر حسب سنت های فرهنگی اینها ارزش گذاری شده و گفته شده و زیر این پوشش این ارزش ها گاهی ضد ارزش ها مخفی شدن.
بله.
حالا میآید این رو تخریب میکنه، گروتسک میآید یک باره برملا میکنه، تخریب میکنه تا اون رزالت پنهان در این ظاهر به اصطلاح میگن فضل فروشی شده، این چنین بگیم، باید یک کمی با احتیاط من ترجمه بکنم در ذهن، فضیلت آشکار و رزالت پنهان.
بله.
این دو چهره رو در شخصیت‌ها به وجود میاریم و بعد در موقعیت‌ها یک باره تعیین هویت میشه، هویتش برملا میشه.
درسته.
در این کاریه که در گروتسک بیشتر با اون برخورد میکنیم و اینجا سرمنشه یک نو کمدیه، یک کمدیه که عموماً مردم و حتی عوام خوب میپسندن. دلغک‌ها رو عوام خیلی دوست داشتن.
درسته.
برای اینکه وقتی وارد دربار می شده جسارت داشته و برملا می کرده، گاهی شوخی های رکیک می کرده، اما این شوخی ها ظاهر رکیک داشته.
بله.
ولی می خواسته از این طریق هشدار بده، هشدار دهنده است. هنر گروتسک هنر هشدار دهنده است و به ویژه امروز که سنت ها، برخی از سنت هایی که پوسیده شدن و باید کنار گذاشته باشند، اتفاقا مانع شدن برای اینکه اون رذالت ها در واقع خود رو بنمایاند و همه درگیرن و درگیره ذهنی به وجود میاره در جامعه.
استاد مهدویان، اشاره کردین، نامی بردین از شکسپیر و حضور دلغک ها، نمایش شاهلیر و بله. حضور دلغک توی اون و ارتباطی که دلغک با پادشاه داره. اگر دوستان شنونده فرصتی بکنن و این نمایشنامه رو مطالعه بکنن، یا اگر آشنا هستن و مطالعه کردن این نمایشنامه رو، یا اجرایی ازش دیدن، توی ذهنشون یک یاداوری بکنن. اتفاقی که اونجا میفته دقیقاً اوریان کردن اون رذیلت ها به خوبی همونطوری که استاد مهدویان گفتن توی اون نمایش داره اتفاق میفته. پس برنامه استاد در حقیقت میشه گفتش که شاید عدم اقبال و پذیرشش از طرف دربار، از طرف حاکمان و صاحبان قدرت، به نوعی میشه گفتش که چون ابزاری برای انتقاد بوده و بله اگر بله. به لحاظ تحلیل گفتمانی بخوایم بررسی بکنیم، در واقع یک ابزار خطرناک و طبیعتاً نمیتونه مورد حمایت قرار بگیره، همون جوری که تراژدی نویسان معمولاً میدان عمل رو در اختیار داشتن بیشتر برای نگارش، هرچند که خب نمونه هایی از به خصوص در عصر نئوکلاسیک، در هنر نئوکلاسیک ما میبینیم که تراژدی نویسان فرانسوی روی به کمدی هم میارن، هرچند که
بله،
حتی خود مولیر هم با توجه به ارتباطی که با دربار داشته، اما گهگاه استفاده میکرده از فرصت هایی که به ظاهر فراهم میشده برای انتقاد و در واقع نگارش کمدی.
در ادبیات که همچنان که گفتم یک ریشه بسیار قدیمی داره، البته در نزد این نویسندگانی که نام میبریم، از اریستوفان شروع میشه، بعد پلوتوس، رگه هایی میبینیم، بعضی از صحنه ها رو میبینیم، بعضی از شخصیت ها رو، کلن از نظر ساختاری هنوز به یک گروتسک تمام و کمال ما نرسیدیم. در این صورت وقتی که از سروانتس صحبت بکنیم،
بله
از سروانتس صحبت بکنیم، از دونکیشوت و میان پرده هایی که سروانتس دارد، یک 8 میان پرده دارد که من 2 تا از اونها رو که بهترینش به گمان من بود و شدنی بود در کشورمون، به نام پرده عجایب در تلویزیونم اجرا کردم، پرده عجایب رو ترجمه کردم و همچنین 2 حراف. خب ببینید در پرده عجایب چه اتفاقی می افتد؟ یک بازیگر هنرپیشی دورگرد می آید و به اصطلاح ادعا می کنه پرده ای داره که سفیده، ولی در روی این پرده عجایب رو، خود گروتسک بیشتر اعجاب آوره.
بله.
در ابتدا اعجاب آوره، یک بار گیج می کنه این اعجابش تماشاگر رو، برای این که میخواهد ضربه بزنه، میخواهد هشدار بده. گفتن آقای عبدی تلنگر،
بله.
از تلنگرم گاهی بیشتر، بله. شکاوره، تکاندهنده است، که بعدها اگر بخوایم برسیم امروز، تئاتر حتی تکانه، تئاتر شک وجود داره. آراوال میرسد،
بله.
این گروتسک در نزد آراوال هم بسیار مهمه و به اوج میرسانه.
یا حتی یاد گفته اوژن یونسکو افتادم استاد، که بله. میگفتش که تئاتر باید مثل یک چماقی بر سر،
بله. در تئاتر و ضد تئاتر، همونجوری، بله. که گفتم ضد فرهنگ کلی بود، اما در تئاتر باید بگیم ضد تئاتر، یعنی همه اون مناسبات تئاتری که بر حسب اون تئاتر سوبلیم، تئاتر فاخر میخواهد بگوید، باید اینا رعایت بشه،
ولی اون نقض
رضایت بخشی در نزد تماشاگر، مخاطب به وجود بیاید، اونها رو بر هم میزنه، اما نشون میده بیشتر هم میتونه در دل تماشاگر جا باز بکنه، پیش بره و مفاهیم برتری رو نشان بده، به او هشدار بده.
بله.
این زمینه رو ما در این نویسندگان سروانتس، مولیر حتی در یک تراژدی مثل دونجوان، مولیر یک شخصیتی داره که اون پیشخدمت با اون عنوان نام شخصیت همیشگی خودش رو انتخاب کرده، اسکرانل در واقع، یا اسکرانل به هر صورت تلفظ می شود کرد به دو صورت، یک